شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
دکتر تجلی سقایی متخصص ریه و مجاری تنفسی است. وی که استاد دانشگاه مکوری است، تحقیقات متنوعی در زمینه‌های متعدد از جمله سرطان ریه به انجام رسانده است. دکتر سقایی در چندین تکنیک برونوسکوپی در استرالیا از جمله کرایو بایوپسی غدد لنفاوی و برونوسکوپی رباتیک پیشگام بوده است. فرصتی پیش آمد تا من بهار قهرمانی با ایشان در مورد آسم، علائم اون و امکان درمان و پیشگیری آسم گفتگویی داشته باشم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. جناب آقای دکتر سقایی، درود بر شما. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اسپیس قرار دادید.
منم ممنونم از دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
خب آقای دکتر، سوال اول من این هست که آیا ما میتونیم آسم رو به زبان ساده تعریف بکنیم؟ به زبان ساده آسم چی هست؟
من راستش رو بخواین توضیحی که برای مریضان برای بیماری آسم میدم اینه که بیماری آسم یه بیماری هست که مجاری هوایی داخل ریه رو درگیر میکنه و با التهابی که ایجاد میکنه باعث تنگی یا باریک شدن این مجاری هوایی میشه. ولی برخلاف دیگر بیماری هایی که باعث تنگی مجاری هوایی میشه، این باریک شدن در اغلب مواقع موقته و به حالت طبیعی بر میگرده. در واقع آسم یک جور تمایل مجاری هوایی به تحریک پذیری بیش از اندازه و حالا اون محرک هر چیزی میتونه باشه و اون تحریک باعث یک تنگی مجاری هوایی میشه که موقته و باز هم میگرده.
بله، خیلی ممنون. علائم بالینیش چی هست و چه زمانی بعد از دیدن یک سری علائم ما باید به دکتر مراجعه کنیم؟
همونجور که عرض کردم باعث تنگی مجاری هوایی میشه و این تنگی مجاری هوایی خب سرفه و تنگی نفس رو میتونه باعث بشه، ولی یک علامت ویژه‌ای که در واقع آسم داره این خسخس سینه هست که در زبان انگلیسی بهش میگم ویز. در واقع وقتی هوا از یک مجرای تنگ عبور میکنه یه حالت سوت زدن پیدا میکنه. این خسخس سینه در واقع یکی از علائم که هستش که اغلب نه تنها بیمارا بلکه پزشک ها و اونایی که توی کارهای بالینی کار میکنن به آسم اختصاص میدن، ولی اینم باید حواسمون باشه که این علائم ویژه‌ای نیستن. خیلی از بیماری ها هستن که همه این علائم رو میتونن ایجاد کنن و شبیه آسم در واقع این علائم رو ایجاد میکنن ولی آسم نیستن. به خاطر همین مرور کردن این علائم توسط یک پزشک خیلی واجب هست که تشخیص درست داده بشه. من میتونم از تجربه خودم یا اطلاعاتی که در مورد جامعه استرالیا هست خدمتتون عرض کنم که با اینکه آسم خیلی بیماری شایعی هست در استرالیا، ولی یک خصوصیت خیلی جالبی داره. نه تنها به قول معروف بیش از اندازه تشخیص داده شده، یعنی تشخیص رو روی آدمای گذاشتن که واقعا آسم ندارن، بلکه خیلی‌ها هستن که آسم دارن ولی تشخیص درست براشون داده نشده. یه نکته دیگه هم که در همین مورد میخواستم عرض کنم و به نظر مهم هست اینه که آسم یه جور بیماری مزمنه، یعنی حداقل در مورد افراد بزرگسال میتونم عرض کنم که وقتی یک آدم بزرگسال آسم داره این خصوصیت، این تحریک پذیری دیواره مجاری هوایی باهاش میمونه و هست، سالها ممکنه باهاش بمونه. به خاطر همین اغلب افراد به این علائم عادت میکنن و یه جوری باهاش کنار میان. به خاطر همین به قول معروف توجه کردن بهشون خیلی مهم هست و نظر گرفتن از پزشک. هدف از درمان کردن آسم در واقع کنترل کردنشه. نمیشه آسم رو از بین برد. همونطور که عرض کردم در افراد بزرگسال وقتی هست دیگه هست. و اگر تواتر این حمله های آسم یا علائم آسم، مثلا خسخس سینه، سرفه یا تنگی نفس، بیش از یه حد خاصی باشه، این نشونه این هستش که این آسم تحت کنترل نیست. میگم اغلب بیمارایی که آسم دارن در مرور زمان به این عادت میکنن، به این علائم عادت میکنن، ولی اگر این علائم رو بیش از هفته یک بار دارن، اگر این علائم رو در شب دارن، یعنی از خواب بیدارشون میکنه، و اگر علائم آسم باعث میشه که محدودیت ایجاد بکنه برای کارهای روزمره شون، اینها در واقع معیارهایی هستش که ما کنترل آسم رو باهاش اندازه گیری میکنیم. یعنی اگه اینا داره اتفاق میفته، یعنی آسم شما تحت کنترل نیست و باید یه پزشک یا حتی متخصص رو ببینید.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. خب آیا ممکنه شیوه زندگی یا اصطلاحا لایف استایل ما باعث مبتلا شدن ما به این بیماری بشه؟ مثلا رژیم غذاییمون، میزان مصرف الکل و یا دخانیات در ابتلا به اون آیا مؤثر هست یا نه؟
این سوال خیلی خوبیه. همونطور که عرض کردم، آسم در واقع اون قابلیت دیواره مجاری هوایی هست به اینکه تحریک پذیر باشن یا بیش از اندازه تحریک پذیر باشن. به خاطر همین یک بیماری هستش که در واقع با سیستم ایمنی بدن یا سیستم بدن وجود داره و محیط روش این تأثیر رو نمیذاره که شما به آسم مبتلا بشید یا نشید. ولی چون قضیه تحریک پذیریه و تحریک شدنه، قاعدتا محیط روی این بیماری و کنترل این بیماری تأثیر خیلی زیادی داره، به خصوص در واقع ذراتی که در هوا هست، یعنی عواملی که در هوایی که ما استنشاق میکنیم وجود داره، اونا میتونه این تأثیر روی مجاری هوایی رو روی بیمارانی که آسم دارن و در نتیجه تحریک پذیرتر هستن بیشتر بکنه. و یکی از عوامل خیلی اصلی آلودگی هوا هست، مصرف دخانیات هست، مسائل شغلی هم همینطور خیلی الان بهش اینجا توجه میشه و خیلی مهم هست، مثل غبارهایی که در محیط کار هست، اونایی که با توی ساختمونسازی یا سنگبری و اینا کار میکنن، اینا همش عوامل خیلی مهمی هستش که باید بهش توجه میشه.
آیا آسم میتونه خطر ابتلا به سرطان ریه رو افزایش بده؟
این سوال خیلی سختیه. علتش هم اینه که من جواب خیلی قاطعی نمیتونم براش بدم، ولی خب میتونم در واقع اطلاعاتی که الان وجود داره براتون توضیح بدم. ببینید، از نظر تئوری، از نظر نظری، هر چیزی که باعث التهاب میشه و این التهاب تحت کنترل و درمان نباشه، میتونه یک حالتی رو ایجاد بکنه که در واقع پیش سرطانی هست. البته تحقیقاتی که انجام شده تا به حال نشون داده که سرطان های مختلف از جمله سرطان ریه در افرادی که آسم دارن بیشتر دیده میشه، ولی این رابطه یک رابطه علت و معلولی نیست. یعنی هیچ به قول معروف تحقیقی نتونسته ثابت کنه که این رابطه علت و معلولیه. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، التهاب بالاخص اگه تحت کنترل نباشه میتونه از نظر تئوری به قول معروف یک حالت پیش سرطانی ایجاد کنه. اتفاقا یکی دو تا مقاله هم هستش که نشون میده اونهایی که آسم دارن ولی آسمشون تحت درمان هست و تحت کنترل هست، این خطر افزایش سرطان درشون دیده نمیشه.
خب شما یه اشاره کردید راجع به آسم در موارد شغلی، مثلا آزبستوس. این همه به ما گفته میشه که آزبستوس ممکنه که سرطان زا باشه در طولانی مدت، البته نه برای تمام موارد، ولی خب درصدی از موارد ممکنه سرطان زا باشه. آیا این شخصی که در مواجهه با آزبست هست مستقیم ممکنه سرطان رو بگیره یا اول آسم میگیره بعد سرطان میگیره؟
خاصیت سرطان زایی به قول معروف ذراتی مثل آسبستوس بدون ایجاد بیماری مجاری هوایی یا آسم هست و این تأثیرش رو مجزای از در واقع ایجاد التهاب انجام میده. ذراتی که من خدمت رو عرض میکردم، اغلب ذراتی که توی ساختمان سازی مثلا سیلیکا و چیزهای مختلف شبیه مثل سنگبوری و اینا رو عرض میکردم خدمت.
خب در نهایت آقای دکتر، چه راهکارهای درمانی یا پیشگیری وجود داره؟
ببینید، آسم اتفاقا خیلی درمانش ساده هست و تقریبا 90% افرادی که آسم دارن آسم خفیف دارن و خیلی به سادگی میشه این رو کنترل کرد. همونجوری که عرض کردم، آسم یک بیماری هستش که در بزرگسالان اگه وجود داشته باشه نمیشه ازش راحت شد، ولی میشه کنترلش کرد و این به قول معروف اولین قدم هست برای یک بیماری که آسم مزمن داره، که این رو قبول کنه که در واقع هدف درمان چی هست. هدف درمان کنترل هست. بعضی اوقات، اغلب مواقع، میشه این کنترل رو با استفاده کردن از داروهای استنشاقی کسب کرد و به دست آورد که خیلی شاید هم حتی لازم نباشه مرتب استفاده بشه. در موارد یکم شدیدتر این پیشگیرنده ها، این اسپری های پیشگیرنده رو باید مرتب استفاده کرد تا اون تحریک پذیری رو کم بکنه و آس رو در واقع تحت کنترل نگه داره. در موارد خاص هم هستش که آس اگر خیلی شدید باشه یا مقاوم به درمان باشه، باید درمان رو در واقع با زیر نظر متخصصین افزایش داد، که خوشبختانه در سالهای گذشته، در حلوش 5 تا 10 سال گذشته، یک سری داروهای جدیدی اومده که خیلی هم موفق بوده در کنترل کردن آسم.
خب آقای دکتر سقایی، یک بار دیگه از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت های بیشتری رو دارم.
من هم خیلی از شما متشکرم، باعث وقتی که میذارید و زحمتی که میکشین باعث افتخار من هست.
گفتگویی بود با جناب آقای دکتر تجلی سقایی که تقدیم حضورتان شد. شنوندگان عزیز، اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاص شما در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید.
آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟